بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که ما در باب اعیان نجسه دلیلی که دلالت بکند که اعیان نجسه تکسب نسبت به او حرام هست در تمام اعیان نجسه، ما یک دلیل عامی نداریم و نسبت به حرمت اخذ ثمن یک روایت خوبی وجود داشت، اما اون روایت هم به نحو عمومیت دلالت بر مدعا نداشت. اون روایت هم فقط دلالت داشت بر اینکه ثمن خمر و ثمن خنزیر و ثمن کلب اخذش حرامه. بعد از این که ما به نحو کلی این بحث رو مطرح کردیم، حالا وارد مواردی که مرحوم شیخ در مکاسب شدن وارد این موارد میشیم. یکی یکی اینها رو باید بررسی کنیم و مباحثش رو متعرض بشیم. اولین مسئله ای که شیخ عنوان میکنن بحث معاوضه روی اقواله. آیا بحث سوم این بود که اگر قائل شدیم به این که ثمن حرامه، این ملازمه داره با بطلان معامله. اون تصرف در ثمن یه حکم دیگریه. بحث سوم هم این بود که اون روز آخر گفتیم اگر ثمن حرام شد دیگه ملازمه عرفیه داره با این که معاملهی که واقع می شود یک معامله باطلیه. نمیشه معامله صحیح باشه اما اخذ ثمن حرام باشه، و اگر معامله باطل شد تصرفاتی که مترتب بر این معامله است احکام خودش رو داره. در این بحث ابوال مجموعاً ما سه عنوان بحث داریم. یکی در ابوال مالایوکن لحمه، بول حیوانی که غیر معکول لحمه. دوم ابوال حیوان معکول لحم که مشهور قائلن به این که بول حیوان معکول لحم طاهره و نجس نیست. و سوم بحث در خصوص بول ابل هست. ما بحث رو در این سه عنوان باید مطرح بکنیم، ببینیم که آیا معامله روی خصوص ابوال، حالا چه بول غیر معکول الله چه بول حیوان معکول الله و همچنین بول ابل، آیا نفس معاوضه و معامله روی این بول حلال است یا حرامه. و باز تأکید میکنم مقصود حرمت تکلیفیه است. میخوایم ببینیم اگر کسی بولی را فروخت آیا نفس این فروش بول آیا حرامه یا خیر. خب ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در کتاب مکاتب فرمودن که معاوضه روی بول حیوان غیر معکول لحم این معاوضه حرام است و حرمت تکلیفیه داره به سه دلیل. دلیل اول حرمت خود این اعیان نجس است که بول حیوان غیر معقول الله شربش حرامه. حالا که شربش حرامه بگیم معاوضه روی این هم حرامه. دلیل دوم شیخ نجاست این ابوال غیر معقول اللحمه. و دلیل سومی که شیخ اقام فرمودن لعدم الانتفاع به منفعتا محللتا مقصوده، یک منفعت محلله مقصوده نداره. عبارت شیخ این بود یحرم المعاوضه، کلمه معاوضم داره در عبارت شیخ، یعنی خصوص بی فقط نیست، بی اجاره عرض میکنم، رهن، هبه، هر چیزی که عنوان هبه معوضه، هر چیزی که عنوان معاوضه رو داره. یحرم المعاوضه علی بول غیر معقول الله بلا خلاف ظاهر، یک دلیل اجماع و عدم الخلافه. بعد از اینکه ادعای اجماع فرمودن سه دلیل آوردن لحرمتهی و نجاستهی و عدم الانتفاع به منفعتا محللتا مقصوده. بعدن یک استثنایی کردن، حالا اجازه بدید، فیما ادا بعض افراده، که در چند جلسه قبل عرض کردیم که بین محشین مثل مرحوم ایروانی و بقیه محشین مکاسب، در این که این استثناء از چی استثناء داره میشه، آیا این استثناء از اون یحرموس یحرم المعاوضه فیما ادا بعض افراده که بول الابل الجلاله او الموتوعه. خب یک احتمال این بود در عباره، یک احتمالم این بود که بگین فیما ادا بعض افراده استثنای از عدم الانتفاع، که شیخ میخواد بفرماید که در ابوال هیچ بولی منفعت محلله مقصوده ندارد الا بعضی از افرادش که بول ابل جلاله باشه یا موتوعه. و نکاتی که در این استثناء بود قبلا اشاره کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. حالا در اینجا عرض کردیم که ما الان بحثمون فعلا متمرکز است روی این که آیا بول حیوان غیر معقول اللحم، این بولش که قطعاً نجس هست، به چه دلیلی معامله روی او حرام میشه. مرحوم شیخ به حرمت استدلال کرده. ما قبلا گفتیم که ما نمیتونیم بگیم اگر یک چیزی حرام هست این حتما معامله روی اون هم حتما باید حرام باشه، ملازمه بین این دوتا نیست، مگر این که کسی اون روایت نبوی معروف را بپذیره، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. وقتی به کتاب منیت الطالب مرحوم نائینی علیه الرحمه مراجعه میکنیم، در همون جلد اول مرحوم نائینی یک نظر خیلی کلی دارن. ایشون میفرمان تکسب به اعیان نجسه هر عینی میخواد باشه، معقول اللحم از حیوان معقول اللحم، غیر معقول اللحم، عین نجسه مایع باشه، جامد باشه، هر چی میخواد باشه، ایشون میفرماید تکسب به اینها، این تکسب مطلقا حرامه، دی باشه یا غیر دی. دلیل عمده مرحوم نائینی عمل به این روایت نبوی معروفه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. ایشون این روایت رو پذیرفتن و این روایت رو هم مطلقا معنا می کنن، ان الله اذا حرم شیئا، یعنی ولو شربش حرام باشه یا اکلش حرام باشه، حرم شیئا حرم ثمنه، نتیجه گرفتن که معامله روی اعیان نجسه فقط از باب حرمت این اعیان نجسه، از باب این که این اعیان نجسه حرامه، معامله روی اینها حرامه. در نتیجه از عبارت منیت و طالب استفاده میشه، خود نجاست به ماهی نجاستون، این دلیل برای حرمت این معامله نیست. این یک. از عبارت نائینی استفاده می شود که به خاطر عدم الانتفاع هم نمی تونیم بگیم معامله روی اینها حرامه. حتی در باب عذره که بعدا می رسیم می فرماید عذره با اینکه منافع زیادی داره، هم منفعت اهم و هم اعم داره، اکثر مردم هم ازش استفاده می کنن، ولو منفعت این چنینی هم داره اما معامله روی او حرامه. یعنی طبق نظر شریف ایشون ممکن است کسی بره عذره رو برداره بیاره استفاده های فراوانی هم بکنه، اما صرف این که یک چیزی انتفاع عقلایی داره دلیل بر جواز تکسب نمیشه. می‌فرمایند چون حرامه اکل اینها یا شرب اینها، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب این روایت رو قبلا مستندش رو مفصل بحث کردیم و گفتیم که این روایت از نظر متنی در بعضی از نسخ داره ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، در بعضی از نسخ داره ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم ثمنه. حالا در باب اموال ما لا يؤكل لحم که هم نجس است و هم حرمت اکل و شرب داره، اگر کسی سند این روایت رو پذیرفت و ما حرم ثمنه رو هم قبلا وقتی امام رضوان الله علیه به این روایت استدلال کردن، ما گفتیم ثمن اصلا عنوان مشیر برای خود معامله نه برای ثمن در خصوص مقابل مسلم، اگر کسی سند این روایت رو بپذیره استدلال به این روایت تامه. یعنی ما باید در شریعت قائل بشیم به این که اگر یک چیزی حرام شد، حالا یا مطلقا یا طبق اون نسخه حرمه، اکل او یا شرب او اگر حرام شد، معامله روی او حرامه. و عرض کردیم به همین اطلاق مرحوم محقق نائینی استدلال فرموده. نداره در منیت الطالبی رو نداره در منیت الطالب رو. حالا من نرسیدم تقریرات، چون مرحوم نائینی هم میدونید دو تا تقریرات معاملات از ایشون چاپ شده، همانطوری که در اصول ایشون دو تا تقریرات دارن، در خصوص باب معاملات هم دو تا تقریرات دارن، یکی منیت و طالبه، دوم هم همون تقریراتیست که مرحوم آملی، مرحوم شیخ محمد تقی آملی اون تقریرات رو نوشتن، به قلم خیلی خوبی هم هست، اما من در این بحث ندیدم اون جاییشون چی فرمودن. اما به استناد منیه دارم این رو عرض میکنم. حالا قبل از این که باز ما کلام خود شیخ رو تحلیل بکنیم، مناسب است که کلام مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه رو در اینجا متعرض بشیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 17 به بعد این بحث رو عنوان فرمودن. خب جواهر که میدونید شرح بر شرایع مرحوم محققه. مرحوم محقق در شرایع اول میان میفرماین ما معاملات محرمه انواعی داره، یکی از انواعش اعیان نجسه است. اون وقت در ضمن اعیان نجسه عبارتشون اینه، میفرمان و فدم و ارول ارواس و ابوال مالا یعکل لحمه. اول به صورت اینکه این ستا یعنی معامله روی خون، روی عذره، روی ابوال حیوان غیر معکول الله، می فرمان اینها هم معاملش حرامه. بعد فرموده و ربع ما قیل به تحریم الابوال کلها. بعضی ها قائل شدن به اینکه ابوال تماما حرامه، که حالا قائلش رو هم میگیم بعدن، الا فقط آمدن بول ابل را استثناء کردن. بعد خود مرحوم محقق فرمودن ول اولو اشبه، یعنی این که ما بیاییم بگیم معامله روی بول غیر معکول اللحم حرامه، اما معامله روی حیوان بول حیوان معکول اللحم حرام نیست، اشبه یعنی اشبه به قواعد مذهب و ادله. صاحب جواهر وقتی ما در شرح این عبارت محقق عبارت ایشون رو میبینیم، صاحب جواهر در مورد ابوال غیر معقول الله دلیلی که آوردن اینه، فرمودن قد اخرجها الشارع عن حکم تمول. شارع اعتبارا از مالیت خارج کرده است بول غیر معقول الله را، یعنی همین که شارع فرموده نجسه، با حکم به نجاست بول حیوان غیر معکول اللحم رو از مالیت ساقط کرده. و بعد فرموده وقد عرفت عدم جواز الانتفاع بها علا وجه یجوز و تکسب بها. انتفاع به این اموال غیر معکول اللحم جایز نیست. فرموده بلا خلاف معتد به، در بول حیوان غیر معکول اللحم خلافی نیست بین فقها. همه فقها میگن معامله روی بول غیر معکول اللحم حرامه. و بالاتر فرموده دلیل اجماع به قسمه، اجماع داریم هم اجماع محصل هم اجماع منقول. بعد فرموده دلیل منقول و منهما مستفیدون، که خب اینا نکاتی است که دیگه نکات اجتهادیه که ایشون به ما یادم میده که بریم ببینیم اجماع محصل داریم یا نه، منقول داریم یا نه، آیا اجماع منقول فقط منقول به خبر واحده یا مستفیزه. فرموده اجماعش اجماع مستفیزه. خب بعد در آخر اجازه فرمود، بعد فرموده است که به حالا خب حالا بذارید من عرض کنم. آره حالا اجازه بفرمایید. بلهیه، بعد دنبالش فرموده بلهیه یعنی عذره، ول ابوال و دماء لیست من المتنولات عرفن. خب ببینید صاحب جواهر اول آمد فرمود که بول حیوان غیر معقول الله شارع از مالیت انداخته او را، اخرج الشارع عن المالی جوان تمول. خب اخرج الشارع معناش این است که این عرفن مالیت داره، اما شارع آمده این رو از مالیت انداخته. در باب خمر، در باب خمر، خمر عرفن مالیت داره. الان هم ببینید در خیلی از جاهای دنیا خمر رو خرید و فروش میکنن، خمر عرفن مالیت داره، اما شارع مقدس القا کرده مالیت خمر را. در آخر اول فرموده بول رو شارع اخرجه ها عن المالیه، اما در آخر می فرمد لیست من المتنبلات عرفن. بول حیوان غیر معقول لم چون نجسه اصلا عرفن مالیت نداره. و یک شواهدی هم صاحب جواهر آورده بر عدم مالیت، فرموده حالا اگر کسی یه کسی صاحب یک حیوان غیر معقول لحمه، حالا دیگری بیاد بول او را قصد بکند یا سرقت بکند یا بریز دور از بین ببرد، هیچ فقیهی نمیاد در این گونه موارد بگه قصد محقق است. قصد اونجاییست که مالیت باشه، یا بیاد مسئله سرقت رو مطرح بکنه یا مسئله زمان رو مطرح بکنه. در باب زمان میگیم من اطلق مال الغیر فهو له ضامن، این عنوان مالیت رو نداره. میخوام این رو عرض بکنم، این کلام صاحب جواهره در بول حیوان غیر معقول الله. ببینید صاحب جواهر به حرمت استدلال نکرده، نفرموده چون بول حیوان غیر معقول اللحم حرام است پس معامله روی او حرامه، به نجاست هم استدلال نکرده، آمده هم به اون عدم الانتفاع که یک منفعت محلله مقصود نداره استدلال کرده، هم به این که شارع از مالیت خارجش کرده. البته شما بفرمایید خب شارع با نجاست از مالیت خارج کرده، شاید صاحب جواهرم نظرش این است که چون نجسه پس معامله روی این جایز نیست. ما در جواب بگیم ملازمه نیست، شارع در بعضی از موارد حکم به نجاست کرده، اما اون نجاست عرض می کنم سبب نمیشه که از مالیت عرفیه بخواد خارج بشه. بله وقتی نجس هست این در نزد شارع دیگه مالیت نداره، من جهت انه نجسون، نمیخواد صاحب جواهر بگه این حرام، معاملش حرامه، عذره نجسه، عذره اینم عنوان نجاست رو داره در حیوان غیر معقول الله، اما شارع از مالیت خارجش نکرده. ما نمیتونیم بگیم در فقه ملازمه که اگر یه چیزی نجس شد پس از مالیت خارجه. خود دم، حالا بعدا اینا رو بیشتر انشالله عرض میکنیم در باب خون و دم، دم نجسه، اما این دم با حکم به نجاست نمیتونیم بگیم شارع حتما از مالیت خارجش کرده. و این یک نکته مهمیه، شاید در ذهن خیلی از آقایون این باشه که تا یه چیزی نجس شد بلافاصله بگیم پس شرعاً مالیت نداره. نه، اینا دو تا عنوانه. صاحب جواهرم چه بسا به این نکته توجه داشتن و نیامدن بفرمایند که بول حیوان غیر معقول الله به خاطر نجاست معامله روی او حرامه، میان روی اخراج عن المالیه عرض میشوند تکیه میکنند. اون وقت سؤال از صاحب جواهر این است که شما به چه دلیلی میگید که شارع در بول حیوان غیر معکول اللحم این رو از مالیت خارج کرده؟ اگر بخواید به خاطر نجاست بفرمایید، ما الان گفتیم نجاست ملازمه با این نداره، پس بهترین بیان همونیست که ایشون اضرابم کرده، بگیم آقا بول حیوان غیر معکول اللحم عرفاً مالیت نداره اصلا. بهترین بیان است که بول حیوان غیر معکول اللحم عرفاً مالیت نداره و از این جهت است که معامله روی او حرامه. اگر این حرف رو بزنیم، پس خوب دقت کنید، ما وقتی عبارت صاحب جواهر رو میبینیم غیر از مسئله اجماع، غیر از مسئله ادعای عدم الخلاف که میفرماید در مسئله بور غیر معقول اللم اصلا مسئله اجماعی تردیدی درش وجود نداره، به حرمت استدلال نکردن، به نجاست هم استدلال نکردن، به سه تا عنوان دیگه: یک، خروج از مالیت شرعیه، دو، عدم انتفاع منفعت محلله مقصوده، سه، اینکه مالیت عرفیه نداره. حالا بحث ما این است که ما اگر اجماع رو کنار گذاشتیم، که کنارم نمیگذاریم، میخوایم ببینیم با قطع نظر از اجماع اگر یه چیزی مالیت عرفیه نداره، عرف اصلا این رو مال نمیدونه، مال نباشه، این موجب بطلان معامله است یا موجب تحریم معامله؟ اگر گفتیم یک چیزی مالیت ندارد، یک، یا گفتیم یک چیزی منفعت محلله مقصود ندارد، اینا سبب میشه بگیم معامله باطله. قبولم داریم ما وقتی چیزی مالیت نداره ما نمیتونیم بگیم که این، نمیتونیم بگیم که
مقصودم نفهمد الان خون را حالا مالیت پیدا
شما عجله نکنید
پنزه سال
قبل نمیتونیم نه. خب میخوام ببینیم اگر یک چیزی مالیت عرفیه نداشت، رو این فرض داریم میگیم عرف میگه مال نیست، عرف مثلا فرض کنید هوا رو عرف مال نمیدونه، مثلا عرض میکنم اگر یک چیزی رو عرف مال نداند، سوال از شما اینه آیا این سبب میشه بگیم این حرمت تکلیفی داره یا نه فقط سبب میشه بگیم حرمت وضعی داره و معامله روی او باطله؟ بنابراین به نظر ما هیچ کدامی که از این ادله، یعنی نجاست یا عدم تمول شرعی یا عدم تمول عرفی، اینا سبب حرمت الدی یا حرمت معامله نمیشه، فقط دو راه باقی میمونه، یکی اجماع و یکی هم همین بیان مرحوم محقق نائینی، بگیم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، و ما قبلا آمدیم در این ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه چی رو تقویت کردیم؟ گفتیم این حرمت ظهور در حرمت تکلیفی داره یا وضعی؟ گفتیم ظهور در حرمت وضعی داره، بنابراین فقط در اول مالای و کلهمه در همه ادله درش نقاش وجود دارد الا مسئله اجماع. اجماع هم به خوبی وجود داره در اول مالای و کلهمه، هیچ فقیهی فتوای به جواز تکسب نداده. تا اینجا اول مالای و کلهمه تمام میشه، باقی میمونه اول طاهره، یعنی اول معکول الله که مشهور قائلن بول حیوان معکول الله طاهرون و همچنین بول ابل. من تقاضام این است که بر این که آقایونم یه مقداری کار بکنن این بحث صاحب جواهر رو فقط، هیچ کتاب دیگه هم الان نمیخواد شما مراجعه بکنید. شما نظریه صاحب جواهر در ابوال طاهره، حالا ابوال مالای و کلهمو رو که امروز ما حسابی روشن کردیم، یا حالا خواستید او رو هم زمینه بکنید، عمدتا نظریه صاحب جواهر در باب ابوال معکول الله و بول ابل را با دلیلی که صاحب جواهر چون اول یک نظریه‌ای داره بعد دو مرتبه بر میگرده، این حالا یه راهنمایی بر میگرده از نظریهش، شما در یک صفحه برای ما یادداشت بکنید. حالا نمیخواد فعلاً اشکال بکنید که اشکال داره یا نه، ولی دقیق چون آشنا شدن با عبارات جواهر انسان رو تقویت میکنه در فقه. اگر کسی بتواند عبارات صاحب جواهر رو واقعا بفهمه، ادله صاحب جواهر رو خوب بتونه تحلیل بکنه، این خیلی راه رو طی کرده. حتما آقایون مقید باشید جلد 22 جواهر صفحه 17 به بعد 3-4 صفحه صاحب جواهر راجع به ابوال. ببینید بحث عذره رو الان ما نداریم، بحث ارواف رو نداریم، فقط بحث ابوال در یک کاغذ. البته اینم اختیاریه، نمیخوام بگم اجباریه، آقایون بنویسن و من هم ببینم و بعد روز سه‌شنبه که انشالله ما میاییم اون وقت ببینیم که نظر صاحب جواهرم بیان میکنیم، ببینید که عرض میشود با اون چه که خودتون فهمیدید آیا درسته یا نه. روز یک شنبه و دوشنبه رو این طوری که مراجع بزرگ حوزه تصمیم گرفتن عمدتاً هم به عنوان تجلیل از شهادت امام صادق علیه السلام بنا دارن تعطیل بکنن. خب امام صادق علیه السلام هم رئیس مذهب ماست، ما افتخارمون این است که مذهب ما مذهب جعفریه، و هم واقعا ما همه مرهون امام صادق علیه السلام از نظر علمی هستیم، همه ما مرهون امام صادق علیه السلام هستیم، و واقعا جای این هست که از یک وجود شریفی مثل امام صادق علیه السلام دو روز رو حوزه به خاطر تجلیل از این شخصیت و از این امام معصوم علیه السلام تجلیل بکنه. حالا من در کنارشم این رو عرض بکنم، در 2-3 پیش در همین مجلس هفتم یه طرحی رو آماده کرده بودن برای این که بعضی از روزهای تعطیلی رو حذفش بکنن. یکی از روزهایی که در اون کمیسیون مربوطه پیشنهاد شده بود روز شهادت امام صادق بود که اصلا حذفش بکنن به عنوان تعطیل رسمی کشور. تعطیلی است که از زمانهای قبل در این کشورم بوده. خب این خبر به ما رسید و یه تلاشی رو کردیم، از طرف 4 از مراجع پیغامی رو دادیم به رئیس محترم مجلس. اول خب بنا بود بعضی از آقایون یک نوشته‌ای رو بنویسن، خب واقعا خیلی هم متأثر کننده بود، جایی که به یک مناسبت‌های واهی تعطیلاتی وجود داره به یک همچین مناسبت مهمی ما بخوایم بی‌اعتنایی بکنیم. و این نکته رو هم باز در پرانتز بگم، گاهی اوقات بعضی از رفقا میگن خب آقا درس بخونیم کنارش هم یه ذکر مصیبتی باشه. بعضی از چیزها عنوان شعائر رو داره، باید معلوم باشه صاحب اصلی ما امام صادق علیه السلامه، ما تابع امام صادق هستیم در همه چیز و اونچه که امام صادق و ائمه قبل و بعد فرمودن. خلاصه این رو پیغام رو دادیم و انصافا رئیس محترم مجلس هم در همون توسط نماینده محترم قوم این پیغام داده شد، صبح به ایشون گفته شد، ایشون هم ساعت 8:30 در تریبون مجلس عرض می شود که نگرانی آیون مراجع رو اظهار کرد و قول دادن به این که مسئله رو حل بکنن و اون طرح هم از اون کمیسیون رفت بیرون، اصلا دیگه مطرح نشد به حمدالله. ولی حالا با قطع نظر از این، خود تجلیل از امام صادق یه چیزی هست که باید حوزه ها به او همت داشته باشن. فعلا یه همچین بنایی شده، ما هم تبعیت میکنیم روز یک شنبه و دو شنبه تعطیله. انشاءالله روز سه شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علیه و سلم.